صبح همگی به خیر عزیزان. میدونید معمولا وقتی که بنده در خدمتون هستم یه اعلانی رو همیشه همه با همدیگه کردیم. 13 اکتبر 2013 وقتی که موعظه کردم در مورد دیوارهای اورشلیم که در کتاب نهمیا صحبت شد صحبت کردیم. پس دوست دارم در ابتدا با همدیگه بیستیم. میدونم تازه نشستید، بیستیم. این پرچما رو من هیچ وارد نیستم. ما فکر نمی چون کشیش خسرو هستم دقیقاً معنی این پرچما رو میدونم. هر کس خواست میتونه از کیش کامیل، کیش نادره، خواهرمون نیوشا بپرسه. ولی من قلبم لمس میشه وقتی این پرچما حرکت در میاد. میدونی چرا؟ چون اعلام میکنیم به شیطان ما اینجا ایستادیم و بر علیه تو میستیم و میجنگیم. آمین. پس طبق معمول میخوایم که تبل جنگ بزنه، پرچما حرکت کنن. شیطان به تو اعلام میکنیم امروز اینجا هستیم تا به نام عیسی مسیح خداوند یک بار دیگه نقشه های تو رو باطل کنیم. امروز اینجا هستیم تا اعلام کنیم هیچ قدرتی بر من، بر ما، بر زندگیمون، بر بچه هامون نداری. چون خدای ما زنده است، چون خدای ما امروز اینجاست و چون خدای ما اعلام کرده ما پیروزیم، ما محکوم به پیروزی هستیم. هللویا، هللویا. بزنید برای خداوند تا شیطان صدای شما رو بشنوه. امروز با کلامش اعلام میکنیم هیچ ناامیدی و یأس در زندگی ما جا نداره. هللویا. مرسی بود. آمین. بفرمایید. خدا رو شکر برای کلام زندهش. هر جا صدای من اذیت میکرد لطفا بیارید پایین چون من خیلی سعی میکنم آرامتر. مرسی که عزیزان اذیت نشن. به هر حال میدونم صدای مقدار زیادی صدای من بعضی موقع، ببخشید اگر بلنده، من معذرت میخوام. امروز میخوایم در مورد کلامی که در کتاب ایوب نوشته با این آیه شروع میکنیم، اما راجع به ایوب صحبت نمیکنم. فقط این آیه رو از کتاب ایوب استفاده میکنم که در باب 19 آیه 25 میگه، چقدر زیبا این قسمت از کلام میگه، میگه من میدانم که ولی من زنده است و در ایام آخر بر زمین خواهد برخاست. من میدانم که ولی من زنده است. شاید خیلی از شما که اینجا هستید فرق نمی کنه، ایماندار و کسانی که بار اول اومدید، کسانی که قلبتون به عیسی مسیح دادید، کسانی که حقجو هستید، کسانی که بارها و بارها با خدا صحبت کردید، کسانی که برای اولین بار میخواید با خدا صحبت کنید، دوچار یه سری مشکلات هستید، شدید و خواهید بود. منم که اینجا ایستادم، شاید خیلیاتون نگاه کنید، همسرم اینجاست، پسرم اینجاست، دخترم اینجاست، پدر مادر روحانیم کیش ویلسون و خانومش اینجاست، میگن از کیش خسرو خوشبختر هست. نه، هیچ کس از من خوشبختر نیست، اما منم مشکلات خودم رو دارم، منم درد دارم. مرسی، دست شما درد دارم. منم سختی های خودم رو دارم و میدونم که بعضی اوقات من زیاد وارد نیستم، بدفت نندازم خرابکاری بشه، مشکلات به سراغ منم میاد، یقه منو میگیره و ولم نمیکنه. گاهی وقتا فیتره پیچم میکنه، به زمین میزنتم. اما من یک چیز رو میدونم که در سختی ها و تنگی ها چه کار بکنم و چطور تحمل کنم و به جنگ مشکلات برم. اشک میریزم، غمگین میشم، درد تمام وجودم رو میگیره، بعضی موقع خنده من به غم تبدیل میشه و خیلی اتفاقات دیگه میفته. اما میدونم موقع سختی برم به کی عنوان کنم و چطور از او بخوام که این درد و سختی رو برداره. امروز اینجا هستیم تا با هم دیگه بررسی کنیم چطور میتونیم به سختی ها غلبه کنیم و چطور میتونیم پای همدیگر رو در موقع سختی ها لگد نکنیم. خیلی وقتا شاد شده ناخواسته این اتفاق افتاده. برای همین دو قسمت رو امروز نگاه میکنیم. یکی در مورد دو شخصیت در کتاب مقدس که من این رو نیز صحبت کردم و میتونید روی یوتیوب بررسی بکنید، در مورد زندگی دو شخصیت. یکیش ایلعازره که بارها موعظه شده و راجبش خوندید و راجبش موعظه شده. یکیش هم اون زن زانیه که میارن پیش عیسی مسیح موقعی که میخوان سنگسارش کنن. این دو شخصیت رو وقتی که نگاه میکنیم، یکی از نظر جسمی مرده، یکی از نظر روحانی مرده. وجود خارجی دیگه ندارن این دوتا. همه چیز برای این دو نفر تموم شده. اما میدونن برن سراغ چه کسی تا حیات رو دوباره به این دوتا برگردونن. وقتی کلام خدا رو نگاه میکنیم که هر دو موضوع رو از کتاب انجیل یوحنا استفاده کردم و اون قسمت ها رو با هم دیگه نگاه میکنیم، میبینیم زمانی که ایلازر میمیره توی قبر میگذارنش و تمام درها به روش بسته میشه و سنگ رو میغلتونن جلوی قبرش، اونجاست که همه چیز برای خانوادش تموم شده است و میرن پیش عیسی مسیح تشکر میکنن. این هفته هفته خیلی سختی بود برای من، میدونم برای خیلی ها بود. بله، منم پوست و گوشت و استخوان دارم، منم اشک دارم، گریه میکنم، دردم میاد. هفته خیلی دردآوری بود. وقتی که رفته بودیم تو مراسم یک جوانی، نمیتونستم جلو اشکای خودم رو بگیرم. اشکام وقتی میومد پایین یاد خانواده ایلازر افتادم. بارها راجبش صحبت کرده بودم، گفتم این مریم چرا اینطور میکنه؟ چرا وقتی که میرسن به عیسی مسیح میگن تموم شد؟ واقعا درده، آدم نمیتونه راحت قضاوت بکنه. با درد اومدن پیش عیسی مسیح و گفتن تموم شد و همه چیز تموم شده. مرسی برای تسلی دل ما آمدی، مرسی برای این اومدی که ما رو دلداری بدی. ما دیگه سرپرستی نداریم، ما دیگه کسی رو نداریم. اون برادر رو داشتیم که توی قبر گذاشتنش. اما جالب اینجاست که صاحب حیات، میرن به صاحب حیات میگن در تمام وجود ما رو گرفته و عیسی مسیح میگه بیاد با هم بریم، بیاید بریم تا یک بار دیگه حیات رو در او بدمیم و زندش بکنیم، چون من صاحب حیات هستم. دختر و پسر خدا، فراموش نکن هر هفته داری میایید پیش صاحب حیات، یعنی عیسی مسیح خداوند، یعنی کسی که خودش قدرت داره حیات ببخشه. اونها خوب جای رفته بودن اما نمیدونستن چی کار کنن. باور کنید تو اون مراسم عزا تو این هفته من داشتم دعا میکردم، اما اعتراف کنم ایمانم اونقدر نبود، برای همین بغض کرده بودم، اشک میریختم. بعضی موقع ما یادمون میره که چطور باید بریم پیش صاحب حیات و از او بخوایم. اینا رفته بودن و کلام خدا رو وقتی نگاه میکنیم، عیسی مسیح روبروی قبر میایسته و اعلام میکنه ایلازر بیرون بیا، یعنی میگه مرگ برو، تو هیچ حقی بر من، هیچ حقی بر اطرافیان، هیچ حقی بر اینهایی که اینجا نشستن نداری. من صاحب حیات هستم. و وقتی که فریاد میزنه، کلام خدا میگه با اینکه مرگ دست پای ایلازر رو بسته بود، با اینکه مرگ همه چیز پرونده رو بسته بود، ایلازر وقتی که بیرون اومد راحت نتونست بیاد، چون کلام میگه دست پاش کفن بسته بودند و متعفن شده بود. چه وضعیتی داشت ما نمیدونیم، چون سه روز اونجا گذاشته بودنش و تموم شده بود، سنگ و جلو قبرش غلطانیده بودن. اما کلام میگه وقتی که عیسی مسیح فرمان میده و میگه بیا بیرون، میگه در حال آیه 44 در انجیل یوحنا، اگر خواستید نگاه کنید انجیل یوحنا باب 11 آیات 1 تا 44، من آیه 44 رو فقط براتون میخونم. در حال آن مرده دست پای به کفن بسته بیرون آمد و روی او به دستمالی پیچیده بود. عیسی بدیشان گفت او را باز کنید، او را رها کنید، او را آزاد کنید و بگذارید برود، بگذارید دوباره به حیات برگرده، بگذارید دوباره به زندگی خودش برگرده. خیلی این تکان دهنده است، چون اگر یک مرده ای رو بخوای ما نگاه بکنیم دیگه حیاتی در بدنش نباشه، این رو جزء افکاری میدونیم که گاهی اوقات میگیم خرافات مال اون زمان، امکان نداره. اما عیسی مسیح این کارو کرد. اما یک کار بزرگتر هم انجام داد. مسیح فقط نیومد تا مرده رو زنده بکنه، چون این جسم فانیه، این جسم از بین رفتنیه. یک کار بسیار عظیمتر مسیح کرد، یک کار خیلی قوی تر از اون انجام داد. شاید خیلی ها بگن که مرد زنده کردن یعنی حیات دوباره دادن، کاملا درسته، اما یک کار فراتر از اون انجام داد، همون مأموریتی که به خاطرش روی زمین اومده بود. مسیح نیومد که فقط روی زمین ایلازر رو نجات بده و بگه که بلند شو از تو قبر بیا بیرون. مسیح نیومد تا پسر اون بیوه زن رو زنده بکنه. خوب بود اینا، اما هدف اصلی آمدن مسیح برای آزاد کردن ما از دستان شریر بود، برای اینکه ما صاحب حیات ابدی بشیم، برای اینکه ما بتونیم راحت در حضور خداوند زندگی پیروزمندی داشته باشیم. خدا این زندگی رو برای من و شما مهیا نکرد که فقط ما در درد زندگی بکنیم، بلکه میتونیم در آرامش هم زندگی بکنیم، به شرط اینکه به صدای او گوش بدیم. دومی شخصیت زن زناکاری بود که در حال زنا گرفته بودن پیش عیسی مسیح آوردن. زناکار، واقعیت چه بهتون بگم؟ اعتراف بکنم اگر من اونجا بودم یه قدم عقب میکشیدم. چون میگه در حال زنا گرفتنش. دیگه به هیچی فکر نمیکردم. دیروز ما بعد از ماها وقت کرده بودیم، البته من تو هفته میرم تا ولیفر سر میزنم، چون این کمپانی اپل بعضی موقع کارا رو انجام بدم، یه کامپیوترم دارم مشکل پیش اومده میرم، اما آخر هفته ماها بود نرفته بودم. دیروز رفتیم چون میخواستم ببینم چی شد، اوردر داده بودیم ببینم، چون من ایمیلی دریافت نکرده بودم با سه‌شنبه این رو پیکاپ کنم. وارد مالکه شدم، یک صحنه دیدم وحشت کردم، نمیدونستم چجور برم. مردوشان با هم بود و دید که غیر طبیعی رفتار کردم، نمیدونستم چیکار کنم. برگردم سرام بندازم پایین، نگاه نکنم، دست رو چشمام بذارم. وسط مال یه چند تا دختر خانوم با چند تا جوان با لباس زیر واشتاده بودن. این جوانها ادای دخترها رو در می آوردن. مونده بودم چیکار بکنم. دیگه اونجا به فکرم نرسید که برم بیستم. شاید همین شخصم احتیاج به نجات داره. همون جا بود که خدا بهم گفت اگر این زن زانی رو می آوردن فاصله می گرفتی. بله فاصله می گرفتم. اعتراف کنم اونقدر قوی نیستم، فاصله می گرفتم. آوردن انداختن زیر پای مسیح، گفتن این زن رو در حال زنا گرفتیم. مردی وجود نداشت، اونا کار با اون مرده نداشتن، این زن رو آورده بودن. یعنی حیات رو آورده بودن نابود کنن، یعنی زندگی رو آورده بودن نابود کنن، چون زندگی همه ما دوچار تنش و مشکلات هست. این زن رو در حال زنا گرفته بودیم. حکمش مشخصه، تو چی میگی؟ حکم او مشخصه، تو چی میگی؟ چند نفر رو میشناسیم توی این مشکل گرفتارن؟ نه فقط زنا، مشکلات شخصی که دارن توی زندگی. چند نفر رو میشناسیم که درد دارن؟ وقتی میشنویم به جای اینکه بریم آغوش رو باز کنیم فاصله میگیریم ازشون. شده تا حالا؟ من شده. من شده اعتراف کنم، خجالتم نمیکشم، توبه هم کردم. من شده شخصی در مشکلی گرفتاری، گناه البته ها، گرفتار شده. وقتی در یک جای صحبتی شده سعی کردم سکوت کنم، اما عیسی مسیح سکوت نکرد، چون عیسی مسیح خسرو نیست، اون صاحب حیاته. آمین. عیسی مسیح خجالت نکشید از گناه اون زن. یه مرده رو آورده بودن جلوش انداخته بودن. مرده بود اون زن، دیگه وجود نداشت، نه از نظر اجتماعی، نه از نظر مردم تو اونجا، نه قبلش نه بعدش. خیلی ها سراغش نمی رفتن و هر کس توی محله می دیدش رو ازش برمی گردوند. خیلی از آقایون فاصله می گرفتن، می گفتن از نظر اجتماعی مشکلی نباشه. خیلی خانوما ازش نفرت داشتن، چون می گفتن که پرابلم ایجاد میکنه برای زندگیمون. آوردن انداختن زیر پای عیسی مسیح و گفتن تو به این زن چی میکنی؟ حکم ما اینه. چند نفر رو میشناسیم تو مشکل هست. دخترش مشکل داره، پسرش مشکل داره، زندگیش مشکل داره، خودش تو گناه افتاده، اما به عنوان خواهر برادرش به جنگ که کمکش کنیم شروع میکنیم در مورد اون مشکل صحبت کردن و قضاوت کردن. شده تا حالا این کار رو بکنید؟ من شده اعتراف کنم شده و توبه هم کردم. اعتراف کنم کردم، چون احساس کردم اگه برم تو اون جبهه بایستم بازندم، اومدم تو جبهه دیگه ایستادم. اون زن کاملا تنها بود. هیچی نمیخونیم راجع به شاگردان اونجا، فقط عیسی مسیح بود و اون زن. و گفت بزنید سنگ رو، چون یه آردی مرده. هنر نیست روی مرده بیستی، هنر نیست مرده رو بزنی. اون مرده، هنر اینه که او رو زنده بکنی، هنر اینه که اونو بلند کنی، یک بار دیگه به زندگی برگردونی. تناب دار هنر نیست، هنر اینه که اونی که تا تناب دار رفته حیات دوباره بهش بدی و یه زندگی سالم بهش بدی. حالا هر کس میتونه اون تناب رو حتی به یک بچه بدید بزنه به چارپایه، میتونه چارپایه رو از زیر کسی که اعدامیه بزنه کنار، حلق‌آویز کنه، بکشتش. پس کشتن هنر نیست، زنده کردن هنره. این هنری است که عیسی مسیح اومده بود تا نشون بده که از دستان خالق ما انجام میشه. بزنید سنگ اول رو. بعضی موقع رو ندونم کاری ما سنگ رو میزنیم. کاری که تخصص نداریم میخوایم نشون بدیم واردیم. چرا تو این گناه افتادی؟ نگو اینو، چون اون رفته گناه رو کرده. زانو بزن، دعا کن، بگو خداوند خواهر و برادرم رو نجات بده، خداوند دخترت رو نجات بده، پسرت رو نجات بده و از این سختی آزادش بکن. این رو نگو. تخصص نداری، برو تو اون قسمتی که خدا میخواد تخصص داری انجام بده. نه این سینه رو سپر کن، بگو این دختره رو میشناسی؟ این پسرها رو میشناسی؟ این زن و شوهر رو میشناسی؟ مشکل دارن، دارن از هم طلاق میگیرن، پسره معتاد شده، دختره فاحشه شده، نگاه کن پدر مادرش دارن چیکار میکنن، زانو بزن و بگو خداوندا این دختر رو نجات بده، این پسر رو نجات بده. کاری که عیسی مسیح برای اون زن زانی کرد، گفت اگر گناه نداری اولین سنگ رو بزن. هیچ کس اونجا باقی نمون، چون تو همشون گناه بود. بذارید یه مقدار از این موضوع که هستیم بیایم بیرون، در مورد یه واقعیتی از زندگیم بگم. ما منتقل شده بودیم همدان برای خدمت شبانی و استر دخترم خیلی کوچیک بود، جوزف هنوز به دنیا نیامده بود. تو اون حیات اون کلیسا ما زندگی میکردیم، چون محل مسکونی اونجا بود. فقط دو تا اتاق داشت، هیچی دیگه نداشت. بعد میومدی چند تا پله میخوردی میومدی توی حیات کلیسا، یه دونه شیر آب داشت جلوی در که سرمای همدان وقتی میشد یخ میزد، پاد آب جوش میبردی، خیلی کارهای دیگه. خیلی معذرت میخوام، حمام نداشت، دستشویی تایه کلیسا بود، یعنی باید کلی راه میرفتی تا به دستشویی میرسی. بودجه هم نداشتیم، کلیسا بود دیگه، زیاد بودجه نداشتیم، اونجا زیاد بودجه تو دستمون نبود. یه روز اومدم نگاه کردم، تصمیم گرفتم که یه حمام دستشویی بسازم، تصمیم گرفتم بنا بشم، تصمیم گرفتم وقلنا رو آرشیتک بشم، همه اینا رو تصمیم گرفتم، میتونم دیگه، مرد خدام دیگه، قادرم، فروتنم هستم. بعد شروع کردم، یه کارگرم رفتم استخدام کردم، پولی هم بهش ندادم، مردوخ همسرم، گفتم من بنایی میکنم، تو بیا کارگری بکن. رفتم آجر خریدم، سیمان خریدم، شروع کردم به ساختنش. تو فکرم نقشه رو ریخته بودم و باید یه چیزی حدودای یکی دو متر یا چند فیت از زمین فاصله میگیره. پایه رو درست کردم، نمیدونم کارا کردم، بعد شروع کردم ساختن ساختمان، چون برابر با ساختمان باید میشد. همینجور که می ساختیم سقف و انقدر تقلبی ساختم، اون بالا ایستاده بودم همسایه، چون دیوارا خیلی بلند بود، داشتم درست میکردم. آره، اولین بار همسایه دیدم بهم سلام کرد، سلام کردم، خجالتم کشیدم، میشناختنم، پام رفت توی سقف، گیر کردم اونجا، یه پای من از سقف اومده بود، تنم داشت با اون طرف خداحافظی میکرد. به هر حال به هر صورتی بود ساختمش. خب ولی سیمانکاری بلد نبودم بکنم. بالاخره یه جوری بودجه جور کردیم، گفتیم سیمانکارش رو بنا بیاریم. یادش بخیر شخصی به اسم الوان که بهش میگودیم اوسا الوان، رفتیم با این شخص آشنا شدیم و درخواست کردیم، گفتیم بیا اینو برای ما سیمانکاری کن، اگرم میشه کاش یه ارزون پیدا کن این حمام دستشویی ما رو درست بکن. خب باشه، مرد بسیار فرز و سرحالی هم بود. نگاه کرد از بیرون همینجوری بدونی که بره داخل نگاه کنه، گفت من 5-6 روزه تمومش میکنم. گفتم خودم هم کنارت هستم، یه کارگرم داشت، گفتم خودم هم کنار دستت. گفت نه آقا یکیشی شما برو به کار کلیسا. گفتم نه من هستم، حالا بهت میگم دلیلش چی بود، من هستم. شروع کرد اومد نگاه کرد، سیمان رو درست کردن، چی میدونم گچ و سیمان و این، هر مالی که میکشید میگفت ای برو پدر بنا. میگفتم اوسالمان چای لازم نداری دیگه، حرفو عوض میکردم. بعد مرد بسیار ساده ای بود و جوون، البته بسیار دلسوز، دلش میسوخت برای من. میرسید به سخت که ماله بکشه، میگو آخه مادر اون، میگم اوسالوان، دیدم این پدر مادر من، هی دقیقه یه دفعه بلند میشن زمین میخورن، بلند می... گفتم بابا اوسالوان بناش خودم بودم، یه چاره ای نداشتم، به این دلیل به این دلیل. گفت خب اگر این همه گچ و سیمان که من مصرف کردم از اول منو صدا میکردی، اینقدر خرج برات نمیتراشید، از همون اول دیوار راست رو برات بالا میبردم، تو همین کنار من میستادی چای برام میریختی. گفتن چه فکر خوبی، جبران مافات کنم چای براشون بریزم. وقتی که این کار رو انجام دادم، چند بار مردوخ چان کارا رو انجام میداد، مردوخ از خونه رفت بیرون برای کاری و دیدم ایناش به شدت دارن کار میکنن، خستن. این کارگرام چای میخواستن، گفتم بذار این کار انجام بدم. چای رو کریختم بردم براشون، نه اون پشت کار میکردن، خونه ما مشخص نبود چون هنوز دری باز نکردن داخل ساختمون. گفت خانمتون از خونه رفت بیرون؟ گفتم بله. چند لحظه گفتم بعد گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت چون تمام چایا کف سینی و زیر استکان ریخته، هیچ وقت یه خانم این کار انجام نمیده. واقعا کاری که تخصص ما نیست انجام ندیم. بهترین کمکی که من تونستم برای این اشخاص بکنم این بود که بعد ما رابطه خانوادگی با اینها برقرار کردیم، به خونه‌شون رفتیم، در مورد کلام خداوند صحبت کردیم. تخصص من اون بود. تخصص من اون بود و چقدر زیبا تونستیم با این خانواده ارتباط برقرار کنیم و تا روزی که در اون شهر بودیم یه رابطه شیرینی بین ما برقرار شد. حالا فکر کنید ایشون هم می‌خواست بعد از یکی دو ماه شروع کنه در مورد کلام خدا منو درس دادن. چیزی که تخصص نداریم انجام ندیم، کاری که خدا ازمون می‌خواد بکنیم. این زن وقتی که آورده بودنش پیش عیسی مسیح، میدونستن که باید سنگسارش کنن، اما میخواستن هم اون رو سنگسار کنن هم عیسی مسیح رو بیابرو کنن. اما عیسی مسیح میدونست داره چه کار میکنه. زمانی که دردی برای خواهر و برادر پیش میاد، سعی نکن نظر بدی، بلکه زانو بزن برای او دعا کن. اگر جوانی میشنوی معتاده، لازم نیست همه جا جار بزنی، زانو بزن بگو خداوند از بند اعتیاد آزادش کن. اگر یه زندگی متزلزل شده، زن و شوهر دارن از هم طلاق میگیرن، لازم نیست جار بزنی میدونی فلانی داره از فلانی طلاق میگیره. آره داره میگیره. هنر اینه که زانو بزنی و از خداوند بخوای زندگی اونها رو دوباره به همدیگه برگردون. آمین. نترسید از اینکه بگید آمین ها. فکر نکنید دارم با مردم خارج از این کلیسا صحبت میکنم، اولیش با خودمم. نترسیم از اینکه ما قرار نیست تخصص تو همه چی داشته باشیم. حداقلش اینه که من میتونم بشینم زانو بزنم دعا کنم و خدا به اون افرادی که تخصص داره قدرت بده برن جلو و زندگی ها رو وصل بکنه، اون جوان رو از بند اعتیاد آزاد بکنه، اون دختر رو از دست فحشا آزاد بکنه، اون زندگی از هم پاشیده رو به هم دیگه وصل بکنه. میدونی چه قدرتی تو دعا هست؟ چه قدرتی در دعا هست؟ وقتی ما دعا کنیم آسمان رو میتونیم باز و بسته بکنیم. آمین. چون خدای ما زنده است، خدای ما نمرده که ما فقط حرف بزنیم بعد با ناباوری نگاه کنیم. و خداوند اونجا عیسی مسیح برمیگرده میگه که کسی به تو فتوایی نداد؟ میگه نه، هیچ کس اینجا باقی نموند. در حالی که عیسی مسیح میتونست این کار رو بکنه، در انجیل یوحنا باب 8 آیه 11 میگه، آیه 10 و 11 رو میخونم، میگه عیسی چون راست شد غیر از آن زن کسی را ندید. بدو گفت ای زن، آن مدعیان تو کجا شدند؟ آیا هیچ کس بر تو فتوا نداد؟ گفت هیچ کس ای آقا. عیسی گفت من هم بر تو فتوا نمیدهم، برو دیگر گناه نکن. بریم تو قسمت دوم. این در مورد این بود اگر با یک نفر تو این وضعیت برخورد میکنیم چه کار میکنیم. این در مورد قسمت دوم، در مورد اینه که اگر ما تو این وضعیت هستیم چه کار باید بکنیم. اگر تو سختی ها هستیم چه کار باید بکنیم. اگر تو مشکلات هستیم چه کار بکنیم. اگر زندگیم داره از هم میپاشه چه کار بکنم. اگر کارم رو از دست دادم به خجالت میکشم چه کار بکنم. اگر پول ندارم چه کار بکنم. اگر مشکل با همسرم دارم چه کار بکنم. اگر بچه هم مشکل دارن چه کار بکنم. و خیلی اگرهای دیگه شاید شبان روز به سراغ شما میاد، در خلوت خودتون به خودتون میپیچید و میگید نمیدونم با این مشکل چه کار کنم. بریم به سراغ این قسمت و ببینیم چه کار باید بکنیم. میخوام در مورد دو تا زن صحبت کنم راجبتون، استر و روت. فکر نکنید استر و روت دو تا خانم خوب بودن همین و بس، دو تا خانم زحمت کشیده بودن همین و بس و کتاب مقدس راجبشون صحبت کرد. دو نفری بودن که دنیا رو تکون دادن، کار کمی نکردن. یکیشون توی یک موقعیت صفر هویتی بود و ایستاد، خداوند زندگیش رو برکت داد. اون یکی در اوج قدرت بود زمانی که اومدن بهش گفتن که تیغ بلند شده و همه رو امکان داره از جمله تو رو بکشه، بعد همه چیز رو گذاشت و رفت برای نجاتی که نجات دهنده باید به ارمغان می آورد. استر و روت. روت زنی که با یک مرد اسرائیلی در سرزمین موآب ازدواج کرده بود. اینا هیچ وقت با هم دیگه آبشون توی جوب نمی رفت. این دختر آبروی خودشو برده بود، ولی رفت بود با این پسر ازدواج کرده بود. بعد روزگار می زنه، پدر پسر می میره، پسر می میره و این دختر بیوه می مونه اونجا. هیچ جا دیگه جایی نداشت بره. وقتی که اون مادر میخواد برگرده به سرزمین خودش، نگاه میکنه این ور تباهیه، نگاه میکنه اون ور سختیه، نگاه میکنه اونجا بی‌هویتیه، نگاه میکنه هیچی نداره، هیچ امیدی نداره. اما میدونه که ولی او زنده است، ولی همسرش زنده است، ولی مادر شوهرش زنده است. برای همین به مادر شوهرش میگه هر جا بری تو رو متابعت میکنم، حتی اگر در دل تاریکی بره میگه من باهاش میرم. چون رود داشت به سرزمینی میرفت که 100% او رو نمیپذیرفتن. 100% روت قابل پذیرش نبود. غیر یهودی بود، نجس بود، کسی نباید به اون نزدیک میشد. حالا غیر از اون رفته بود با یه نفر ازدواج کرده و یه خطای بزرگتر مرتکب شده بود، اما روت میره چون میدونه ولی او زنده است. تو چه سختی هستی الان؟ چه مشکلی تو رو احاطه کرده؟ حتی اشکال نداره ها، اگر مشکلت مشکل ایمیگریشنه مشکل نداره، اشکال نداره. فکر نکن خجالت باید بکشی الان من این مشکل رو بگم میخندن بهم. اینم مشکله، اینم سختیه، اینم باری از زندگیته، هیچ اشکال نداره. فکر نکن اگر با همسرت الان مشکل داری به کسی بگی آبروت میره، اینم سختیه. فکر نکن این از نظر کاری اگر مشکل داری، همکارت داره اذیتت میکنه و تا به دیگه همکاری با اون نداری، اگر به کسی بگم بهم میخنده، اینم مشکله. هر مشکلی برای هر کسی مشکله، اون رو دست کم نگیرید. اما راه حلش رو امشب و امروز میخوایم با هم دیگه نگاه کنیم چطور به این راه حل برسیم. روت وقتی که میره و با نعومی با ایمان و اطمینان میسته، خدا به زندگیش برکت میده. روت خجالت نمی کشید که بگه کی هستم، هویت خودش رو پنهان نمی کنه، مشکل خودش رو پنهان نمی کنه، بلکه با مشکلات و سختیاش پا به سرزمین پدری به قول معروف خانواده همسر گذشتش میذاره و خدا چه برکتی بهش میده. استر، زنی که در سرزمین غریب به عنوان یه ملکه انتخاب شده، به عنوان کسی که هیچ امیدی نیست، فقط یک گروهی به عنوان اسیر اونجا هستن، و هامان، اشتباه نکنید، هامان ایرانی نبود، هامان هم مثل استر و مردخا یه نفر غیر ایرانی بود. خیلی ها داد و بیداد میکنن در مورد کتاب استر، میگن که این هامان ایرانی بود و اقوامش که کشتن ایرانی بود، در نمیدونم ال بود، این چیزا نیست. برید کتاب رو خوب بخونید، اونایی که روی مسئله شک دارن. هامان نیز یک غیر ایرانی بود، و وقتی که میاد و هامان نقشه میکشه برای استر و قوم یهود، اونجاست که استر با اطمینان قدم برمیداره و میگه که همه چیز تمام شده است، اما خدای من تمام نشده، خدای من زنده است، خدای من و پسر عموم مردخای زنده است. برای همین با اطمینان میره به حضور پادشاه و اعلام میکنه من میرم. اگر چوگان پادشاه بلند نمیشد و استر رو نمیگفت جلو بیا، کار استر تمام شده بود. استر با ایمان قدم برداشت، حاضر بود حتی سرش رو بده و کارش تموم بشه، اما میدونست داره کجا میره و چه کار میکنه. وقتی سختی به سراغتون میاد، نذارید شما رو به زمین بزنه. وقتی شیطان به سراغتون میاد، نذارید در یک گوشه شما رو تنها گیر بیاره و شما رو تحت فشار قرار بده و تسلیم او بشید، بلکه بگید میدانم ولی من زنده است. هللویا. میدانم ولی من زنده است. و استر این رو خوب میدونست که ولی او زنده است. میدونست خدای او زنده است. میدونست خدایی که داره عبادتش میکنه زنده است، و حتی پادشاه رو حاضره آماده است تا رأی او رو برگردونه. رو همین اساس رفت و کلام خدا میگه پادشاه چوگانش رو به طرف او گرفت. خب چی میخوای از من؟ همه چیز عوض شد. همه چیز برعکس شد. هر چیزی که بر علیه اون خاندان کشیده بودند و هر برنامه‌ای که داشتند، تمام اونها نقش براب شد و اونها در پیروزی ایستادند. اما گاهی اوقات پیش میاد که شیطان ما رو و از یقین ما دست بر نمی‌داره. اگه یادتون باشه سری موعظات قطار رو شنیدی چقدر قشنگه. همه ما سوار این قطار هستیم. قطاری که داره میره. گاهی اوقات شاید یکم سرعت کم بشه، یکم زیاد بشه، چون سر و بالای سر پایینی میفته، اما قطار داره میره. و بعد سری موعظات شفا آزادی شیشتا رو شنیدیم که در قفس ها رو باز کنید، غذا ندید به اون شیطان و اون شریر و اون روح و ارواحی که اونجا هست، اونها رو بیرون برزید. دستا رو از قطار بیرون کردیم، قفس ها رو تکوندیم و هرچی روح بد بود رو انداختیم رفت. اما الان روح افسردگی شاید به سراغ ما بیاد، سختی های دیگه به سراغ ما بیاد، مشکلات دیگه به سراغ ما بیاد. ما هر روزه با این مشکلات دست پنجه نرم میکنیم. ما هر روزه یک دشمنی به نام شیطان داریم که بر علیه ما نقشه میکشه. هر روزه شیطان میخواد ما رو وادار بکنه که خدای شما خدایش که 2000 سال پیش خدا بود، 2000 سال پیش وقتی صداش میکردن در کوچه‌های اورشلیم راه میرفت، مردم شفا پیدا میکردن، این خدا الان اون قدرت رو نداره. چند بار ما به یک بیمارستان در اینجا استنفورد رفتیم، و کیش کامیل و کیش نادره که خیلی بیشتر از ما، به ملاقات یک عزیزی بارها و بارها. یه روز من و مردوخ با هم دیگه رفته بودیم، یه بچه مریض بود، در پنجره رو بسته بودن چون میگفتن که این بچه باید دائم تو خواب باشه. مادرش هم باردار بود و چند ماه بیشتر نمونده بود که بچه دنیا، ولی دائم پیش این بچه نشسته بود. بچه دستگاه های مختلف بهش وصل بود، سیستم تنفسیش مشکل داشت، زردی گرفته بود و این شکمش متورم شده بود. من حرفی برای گفتن نداشتم جز دعا. حتی سعی کردم خودمو نگه دارم، وقتی که از در اتاق اومدم بیرون اشکام ریخت. سخت بود، بچه کوچیک تمام این دستگاه ها بهش وصله. خدا من فقط اینو گفتم، او رو شفا بده، تو خدای شفا دهنده هستی. من نمیتونم دست رو اون بذارم، اما تو دست رو اون بذار و شفاش بده. الان آشرین دنبال این بچه هن، بگیرم میگم به پدرش، میگم بگیرش ببرش بیرون، چون نمیدونیم چیکار کنیم. همین بچه‌ای که داره این جلو میدوه و همینجور دنبالش هستن که کنترلش کن، عیسی مسیح خداوند شفاش داده. نرو دنبال اون ایلازر، قبرشو بگرد پیدا بکن، بگو قبر ایلازر کجاست در اورشلیم، من برم زیارتش کنم. همین سم رو نگاه کنید، همین بچه کوچیکی که اینجاست، دائم این بچه باید اکسیژن بهش وصل بود. دائم اگر یک لحظه اکسیژن ازش دور میکردن، میگفتن که سیستم دفاعی بدنش میریزه و همه چی به هم میریزه. ماها یه روز دو روز نبود، اما عیسی مسیح الان کاری کرده که آشرین مجبورن کنترلش کنن، چون میگن حواس مردم رو پرد میکنه. خدا رو شکر برای این حواس پرتی، اشکال نداره مثلا همینجوری حواسمون پرد بشه به این معجزات عظیم و عجیب خداوند عیسی مسیح. آمین. دختر و پسر گل خدا، ولی ما زنده است. این داستان نیست که فقط بیایم داستانهای 2000 سال پیشو برای شما تعریف بکنیم، بلکه او زنده است، او قادره. الیشا مرد خدا در کتاب مقدس عهد عتیق، مرد خدایی بود به نام الیشا. هر کاری که دشمنان اسرائیل موآبیان میکردن، میرفت به اسرائیلیان میگفت مواظب باشید، از چپ میخوان بیان، از راست میخوان برن، نه فرار میکردن، میرفتن یه دیگه دفاع میکردن. تا جایی که پادشاه موآبیان آمد سرداراشو جمع کرد، گفت داخل ما خائن کیه؟ گفتن چرا؟ که هر نقشه‌ای که ما اینجا توی این اتاق جنگ می‌ریزیم، بلافاصله اسرائیل با خبر میشه. یکی بلند شد گفت هیچ کس خائن نیست، بلکه در بین اونها یک نبی هست، یک مرد خدا هست، یه ایماندار هست. یکی از شماها الیشایید، نترسید. گفت یک مرد خدا هست، هر کاری میکنیم خدا با او صحبت میکنه، قوم رو نجات میده. کجاست؟ در این شهرک باش. کلام خدا میگه لشکر رو جمع کرد، شبانگاه رفتن دور تا دور شهر رو اردو زدن و آماده حمله شدن تا یک نفر رو بگیرن. شیطان میبینی چقدر از ما میترسه؟ تا یک نفر رو بگیرن، تمام لشکر رو جمع کردن. و خادمش وقتی که اومد در رو باز کرد، نگاه کرد، آمد با استراب پیش آقاش الیشا، گفت ای وای آقا، دور تا دور شهرک ما رو محاصره کردن، این همه سرباز، این همه سلاح اومدن ما رو بگیرن. خداوند برابر مشکلات زناشویم چه کار کنم؟ خداوند برابر مشکلات بچه‌م چه کار کنم؟ برابر مشکل کاریم چه کار کنم؟ چقدر شده این دعا رو کردی؟ خداوند با این سختی چه کار کنم؟ با این درد چه کار کنم؟ همه سختی ها احاطه کردن منو، نمیدونم چه کار کنم. فقط یک راه دارم، پرچم سفید رو برابر شیطان ببرم بالا، بگم دست از سرم بردار. خادم آمد گفت ای آقا چه کار کنم؟ ای آقا چه کار کنیم؟ وقتی که میایید برای دعا، با عجز و ناتوانی نیایید دعا بخواید از مرد خدا، از زن خدا. نگید که چیش کامیل در به داغونم چه کار کنم؟ کشیش نداره چه کار کنم؟ کشیش رایمون چه کار کنم؟ این کشیش چه کار کنم؟ اون شیخ چه کار کنم؟ این شبانه کلیسای خانگی چه کار کنم؟ عاجزم، ناتوانم، برام دعا کنید. این رو نگید، نگید، درد هست ولی نگید. اومد گفت چه کار کنیم الیشا؟ کارمون تمومه. گفت خداوند چشمان خسرو رو باز کن، چشمان خسرو رو باز کن تا ببینه که اگر اونها ایستادن با چند تا سردار و چند تا سرباز و چند تا اسب و چند تا بقول مرون اسلحه، تو با لشکر آسمانی دور من ایستادی. هللویا. چشمان خادم منو باز کن،
چشمان خادم منو باز کن. و کلام خدا میگه وقتی که خادمش باز کرد دید که اونها با اسب‌ها و عرابه‌ها فرشته‌ها ایستادن، از الیشا دارن محافظت میکنن. خدا داره از شما محافظت میکنه. هللویا. خدا پشت سر شما ایستاده. خدا پشت مشکلات شما ایستاده. وقتی میای اینطور بگو: کشیش کامیل، شبان عزیز، اومدم، مشکل زناشویی دارم، اما میدانم ولی من زنده است. هللویا. دعا کن تا این مشکل از زندگی من بره بیرون. دعا کن چون من میدونم ولی من زنده است. خدای ما نمرده. خدای ما پیر نشده. خدای ما گوشها سنگین نشده. خدای ما زنده است. خدای ما قادر این کار رو انجام بده. پس مرد خدا، زن خدا، برای من دعا کن. چشمان منو باز کن. با سردار لشکرها دعا کن و این سختی رو از من بردار. هر وقت به دعا می ایستید با اطمینان بایستید. چون ولی ما زنده است. به مرده دعا نمی کنیم. به سراغ مرده نمی ریم. دست به دامن مرده نمی شیم. مرده پرستی نمی کنیم. شاید خیلیاتون اینجا نشسته بگی آخه من؟ بله تو. تو می تونی. تو قادری. تو قادری همین الان دعا کن، خدا آزاد می کنه. تو قادری همین الان به نام عیسی مسیح سردار لشکرها دعا کن، این کار رو انجام می ده. وقتی که اون خادم الیشا چشمشو باز کرد، همه چیز رو دید. دعا کنید خدا چشمامونو باز کنه. دعا کنید خدا به ما دید بده. دعا کنید و بگید که خداوند من اومدم اینجا چون میدانم تو زنده هستی. آمین. ایمان دارید خدا زنده است؟ ایمان دارید خدا به یاد شما هست؟ ایمان دارید که خدا شما را فراموش نمی کنه؟ من با تمام چیزهایی که دارم قادر نیستم حتی یک خواهر یا برادرم رو محبت کنم. من با تمام شخصیت و موقعیتی که دارم نمیتونم به درد یک نفر گوش کنم. من نمیتونم مشکل یک نفر رو حل کنم. من نمیتونم برم به یک مریض سر بزنم. حتی من نمیتونم یک پدر یا مادر دلشکسته که بچهشو از دست داده دلداری بدم. اما من با عیسی مسیح میتونم دلهای شکسته رو پیوند بدم. من با عیسی مسیح میتونم بر مشکلات غلبه کنم. من با عیسی مسیح میتونم تمام سختی ها و مشکلات زندگی خودم رو تحمل کنم و از سر بگذرونم. اگر باور داشته باشم ولی من زنده است. من باور دارم که ولی من زنده است. عیسی مسیح زنده است. خیلی ساده. و اول وقتی که ایستادیم، شما تو صف مقدسینی هستید که بر علیه حیله‌های شیطان می جنگید. دیوارهای اورشلیم رو وقتی که قوم بنا می کردن با نهمیا، همه دور هم جمع شده بودن، استراب داشتن. تو جنگا استراب میاد، اشکال نداره. فشار میاد، اما ناامیدی نیاد. یأس نیاد، نگرانی نیاد. بایستید بگید میدانم ولی من برای همسرم زنده است. میدانم ولی من برای کارم زنده است. میدانم ولی من برای بچه هام زنده است. میدانم ولی من برای خانوادم زنده است. میدانم ولی من برای کشورم ایران زنده است و ایران رو ولی من که زنده است آزاد میکنه. آمین. نترسید، نترسید. با ترس و استراب و فکر دست نزنید، بلکه مثل سرداران جنگی بگید که میدانم ولی من زنده است و ایران رو آزاد میکند. آمین. پس حالا دست بزنید برای خداوند. هللویا. بذار شیطان بدونه که ولی ما زنده است. بذار شیطان درک بکنه که ما ناامید، عاجز و ناتوان نیستیم. اگر در موقعیت اون زن هستید که آوردن پیش عیسی مسیح، بدون ولی تو زنده است. اون زن گفت نه آقا، کسی پیدا نشد. برید پیش عیسی مسیح بگید آقا، هیچ کس نمیتونه کار برای من بکنه. این تو هستی که میتونی زندگی منو برگردی. اگر احساس میکنی زندگی تو مثل ایل آذر به انتها رسیده و تموم شده است، تازه اونجا دست خدا باز میشه و انجام میده. چه سختی هایی تو زندگیتون هست؟ چه چیزی داره افکار شما رو مشغول کرده و شما رو اذیت میکنه؟ دو تا چیز هست امروز صحبت کردیم. یکی قضاوت نکن عزیزت رو اگر در مشکله. دوم این که اگر در سختی هستی و در شرایط جسمی و روحی ناامید کننده هستی، ناامید نباش. میدونی چرا؟ بایستید تا با این آیه تموم کنم. هللویا. میگه چشمان خداوند به سوی صالحان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان. دستاتون رو بلند کنید و هر سختی دارید به او بگید.
هر مشکلی که دارید به او بگید. این فقط یک نوشته نیست که من میخونم، من فقط وظیفه داشتم بخونم. این واقعیته که چشمان خداوند به سوی صالحان است. خدایی که زنده است، اعلام کنید ولی من زنده است. بلند بگید ولی من زنده است. من ناامید نیستم، ولی من زنده است. خداوند به نام تو دعا میکنم و باور دارم چشمان تو منو میبینه، چشمان تو مشکلات منو میبینه. خداوند دعا میکنم برای شکست دلان، خداوند دعا میکنیم برای یتیمان، خداوند دعا میکنیم برای ماتم زدگان، خداوند دعا میکنم تو این جمع هر کس هر مشکل شخصی که داره به نام مبارک و مقدست خداوند همین الان حل کن. دستاتون روی قلبتون بگذارید و دعا کنید. بگید خداوند دا. خداوند هر دردی هر سختی که دارید ببرید، بگید خداوند باور دارم تو الان منو میبینی، باور دارم تو الان داری به من نگاه میکنی. خداوند تو چشمان تو داره منو نگاه میکنه، به حضور تو آمدم. اگر دنیا سنگهاشو بلند کرده منو بزنه، من باور دارم ولی من زنده است، من ناامید